کتاب همه ما باید فیمینیست باشیم. نویسنده چیماماندا آنگوزی آدیچی، ترجمه شیرین بهرامی راد، گوینده فریبا مرادی پور. ما با این شیوه تربیت پسرانمان به آنها آسیب می‌رسانیم. انسانیت را در آنها خفه می‌کنیم. مردانگی تعریف خیلی محدودی دارد. مردانگی قفس خیلی کوچک و محکمی است که پسرهایمان را درونش زندانی می‌کنیم. به پسرهایمان یاد می‌دهیم که از هراس، ضعف و آسیب پذیری بترسند. به آنها یاد می‌دهیم که خود واقعیشان را پنهان کنند، چون باید همانطور که نیجریه‌ها می‌گویند مردان محکمی باشند. پسر و دختر نوجوانی که با هم بیرون می‌روند، هر دو پول تو جیبی ناچیزی دارند. ولی از پسر انتظار داریم که همیشه صورت حساب‌ها را بپردازد تا مردانگیش را ثابت کند. بعد تعجب می‌کنیم که چرا پسرها بیشتر از پدر و مادرهایشان پول کش می‌روند. چه می‌شد اگر پسرها و دخترها طوری تربیت می‌شدند که مردانگی و پول در نظرشان مترادف نبود؟ چه می‌شد اگر به جای پسر باید حساب کند، فکر می‌کردند که هر کس که پول بیشتری داشت حساب می‌کند؟ مطمئناً به دلیل برتری‌های تاریخیشان، مردان اساساً پول بیشتری هم خواهند داشت. ولی اگر کودکانمون را طور دیگری تربیت کنیم، 50 سال دیگر، 100 سال دیگر، پسرها دیگر این فشار اجتماعی را احساس نخواهند کرد که مردانگی خود را با مادیات ثابت کنند. ولی بدترین ضربه‌ای که با آموزه مرد محکم به مردان می‌زنیم، ضمیر شکننده آنهاست. مرد هر چه سعی کند محکم‌تر باشد، شخصیت شکننده‌تری خواهد یافت. به دخترانمان زیان بیشتری هم وارد می‌کنیم، چون تربیتشان می‌کنیم که مراقب این ضمیر شکننده مردان باشند. به دخترها یاد می‌دهیم که خودشان را عقب بکشند و کوچک کنند. به دخترها می‌گوییم می‌توانید جاه‌طلب باشید، اما نه بیش از حد. باید هدفتان موفقیت باشد، اما خیلی موفق نباشید. وگرنه مردها را تهدید می‌کنید. اگر در رابطه‌تان با یک مرد نانآور شمایید، تظاهر کنید که اینطور نیست، به خصوص در جمع، وگرنه آنها را از این مردانگی می‌اندازید. اما چه می‌شود اگر خود این مفهوم را زیر سوال ببریم؟ چرا موفقیت یک زن باید تهدیدی برای مرد به حساب بیاید؟ چرا کلن این کلمه را از میان بر نداریم؟ کلمه‌ای که بیشتر از هر عبارت دیگر از آن بدم می‌آید، از مردانگی انداختن. یکی از آشنایان نیجریه‌ای از من پرسید که آیا هیچ وقت شده نگران این باشم که مردها مرعوب من شوند و آنها را پس بزنم؟ من هیچ وقت نگران این نبودم، حتی به این فکر نکرده بودم. چون مردی که مرعوب من بشود، دقیقاً مردی است که من هرگز به او علاقه‌ای نخواهم داشت. با این حال این حرف وحشت زده ام کرد، چون من زنم، از من انتظار می رود که به ازدواج اشتیاق داشته باشم. از من انتظار می رود که انتخابهایم همیشه بر این اساس باشد که ازدواج مهمترین اتفاق زندگیم است. ازدواج می تواند اتفاق خوبی باشد، منبع شادمانی، عشق و حمایت دو جانبه باشد. ولی چرا به دخترانمان یاد می دهیم که همه اشتیاقشان به ازدواج باشد، در حالی که همین را به پسرهایمان یاد نمی دهیم؟ زنی نیجریه‌ای را می‌شناسم که تصمیم گرفت خانه‌اش را بفروشد، چون نمی‌خواست همسر احتمالی آینده‌اش را مرعوب کند. زن مجردی را می‌شناسم که وقتی به کنفرانس می‌رود، حلقه ازدواج دستش می‌کند، چون به گفته خودش می‌خواهد همکارانش به او احترام بگذارند. غم‌انگیز این است که حلقه ازدواج واقعاً هم او را به طور خودکار محترم می‌کند، در حالی که نداشتن حلقه به راحتی باعث کنار گذاشته شدنش می‌شود. و این اتفاق در یک محیط کاری مدرن می افتد. زنان جوان زیادی را می شناسم که برای ازدواج زیر آنچنان فشاری از طرف خانواده و دوستان و حتی کارشان هستند که مجبور به انتخابهایی افتضاح می شوند. جامعه ما به زن مجرد بالاتر از سنی خاص می آموزد که تجردش را شکست شخصی به حساب بیاورد. در حالی که یک مرد مجرد در همان سن و سال فقط نتوانسته در انتخاب شخص مورد نظرش تصمیم بگیرد. خیلی ساده میتوان گفت خب زنها هم میتوانند به همه این مشکلات نبگویند. اما واقعیت مشکلتر و پیچیده تر از این حرف هاست. همه ما موجودات اجتماعی هستیم و افکارمان را از اجتماعمان میگیریم. حتی زبانی که از آن استفاده میکنیم این را نشان میدهد. زبان صحبت از ازدواج عموماً زبان مالکیت است، نه زبان شراکت. نام رفتاری را که از زن در قبال مرد انتظار داریم احترام می‌گذاریم. و اما عکس این قضیه صادق نیست. هم مرد و هم زن می‌گویند این کار را کردم تا آرامش خانه به خطر نیفتد. ولی وقتی مرد این حرف را می‌زند معمولاً راجع به کاری است که قاعدتاً نباید انجام می‌داد. مثلا به دوستش با غضب و با لحنی که مردانگیش را اثبات کند میگوید زنم گفته که نمیتوانم هر شب به کلوب بروم. من هم برای اینکه آرامش خانه به خطر نیفتد فقط آخر هفته ها میروم. وقتی یک زن این حرف را میزند معمولا زمانی است که شغلش، موقعیت خوب کاری و یا یکی از آرزوهایش را رها کرده است. به زنها یاد میدهیم که کوتاه آمدن غالبا باید از طرف زن باشد. دخترها را تربیت می‌کنیم که همدیگر را به چشم رقیب ببینند. آن هم نه در مورد موفقیت‌های تحصیلی و حرفه‌ای که به عقیده من رقابت در موردشان می‌تواند مفید باشد، بلکه در جلب توجه مردها. به دخترها یاد می‌دهیم که نباید مانند پسرها وجودی جنسی باشند. اگر پسر داشته باشیم، بدمان نمی‌آید در مورد دوست‌های دخترش بدانیم. ولی دوست‌های پسرهای دخترمان، خدا به دور. البته ازشان توقع داریم که به موقعش بهترین خواستگار را هم برای ازدواج به خانه بیاورند. همیشه مراقب رفتار دخترانمان هستیم. همیشه به حفظ بکارت تشویقشان می‌کنیم، ولی پسرها را نه. این همیشه برایم جالب بوده که چطور چنین چیزی ممکن است. چون معمولاً از دست دادن بکارت فرایندی دو نفره است. اخیراً دختر جوانی در دانشگاهی در نیجریه مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. و واکنش خیلی از جوانها چه زن و چه مرد این بود که بله تجاوز کار بدی است ولی آخر یک دختر تنها در یک اتاق با چهار پسر چه کار می‌کرده؟ برای چند لحظه بیایید غیر انسانی بودن این جواب را نادیده بگیریم. این جوانان نیجریه‌ای تربیت شدند تا زنان را ذاتاً گناهکار بدانند. تربیت شدند که از مردها هیچ انتظاری نداشته باشند تا جایی که تقلیل آنها به وحشی‌هایی بدون توان کنترل نفسشان برایشان پذیرفتنی است. به دخترها شرم می‌آموزیم. پاهایت را باز نگذار. خودت را بپوشان. یادشان می‌دهیم که دختر به دنیا آمدن ذاتاً گناهکارشان کرده. در نتیجه دخترها بزرگ می‌شوند و تبدیل می‌شوند به زنانی که نمی‌توانند میلی داشته باشند. امیالشان را خاموش می‌کنند. نمی‌توانند بگویند واقعاً چه فکری دارند. تظاهر را تبدیل کردند به فرمی از هنر. زنی را می شناسم که از کارهای خانه بیزار است ولی تظاهر می کند که خوشش می آید برای اینکه با این طرز تفکر بزرگ شده که برای همسر مطلوب بودن باید زن خانه باشد. وقتی ازدواج کرد خانواده همسرش بعد از مدتی شروع کردند به اعتراض که تغییر کرده در صورتی که تغییر نکرده بود فقط از تظاهر کردن خسته شده بود. مشکل اصلی جنسیت این است که به جای اینکه بپذیرد ما چیستیم به ما میگوید چه باید باشیم. تصور کنید چقدر خوشبختتر و آزادتر می بودیم اگر توقعات جنسیتی روی شانه هایمان سنگینی نمی کرد.